دوستان، مهمان های خارجی که دارن امروز میان، اطلاع دارید که از روسیه و چین و اینا هم دارن میان یا نه؟
روسیه اومد؟ من
نه در روسیه. روسیه پوتین اومد؟
من نه در
روسیه. نه قبلا قاو چی بیاد از خارجش بیاد؟ قاو بیاد
از خارجه روسیه اومد؟
چیک
نکرد
احمد مسعود اومد.
شما خبر دارین کیا اومدن تا
من اونی که دارم میبینم از مقامات مشهور ندیدم. یه کانو میکنیم پاکستان هم اومد رئیس جمهور. نه پاکستان رئیس جمهور شما
انتظاری هست از پوتین که بیام؟
آره به برو بزرگترین شخصیت سیاسی دنیا سا اونم تازه پوتین کیه؟ گرد خاک روی پای آقا بیا پا بکوب گم شورو اینجید شوخی نداره که پوتین کیه؟ من نمو قول آقا انتظاری که هست همه شون پاشه میان پا بکوبن. حالا باز حالا امثال پوتین و اینا باز آقا رو میشناختن.
یکی رئیس جمهور سابق روسیه نخست وزیر پیشینش یه الان نواب رئیس شورا امنیت فدراسیون روسیه هست فرستاده ویژه پوتین رو که میان
چین چی؟ چین نداریم؟ نماینده چین نداریم؟ خیلی خوب داری زب میکنی اینا رو؟
حالا نمی فرقشش
نمی کنیم نه
هر جا نکته داریم بگید ما سانسور ببین خوشتون میاد من اینجا حرف زن سید جد به کمر زده زده خدا همشه خدا همشه رو بیرون گفتم آقا این رو نذارید هم مهم خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. خب یکی از بخش‌های بسیار مهم بیانیه این بخش برکات بزرگ انقلاب اسلامیه که از این جهت اهمیتش مضاعف میشه که شما با ذکر و گفتمان کردن برکات انقلاب اسلامی زمینه اصلاح مشکلات انقلاب اسلامی هم فراهم میکنی. چه زمینی چه آسمانی. خیلی سخت گفتم نه؟ یا بازش بکنم؟ یعنی شما اگر نگاه شاکرانه به انقلاب اسلامی داشته باشی میتونی مشکلات انقلاب اسلامی رو حل کنی. نگاه شاکرانه یعنی چی؟ این نگاهی که دستاوردها رو میبینه با اتکای به دستاوردها نواقص رو جبران میکنه. ولی این برکاتی که آقا اینجا فهرست میکنن تو انقلاب اسلامی برکات غیر قابل انکاره، یعنی روشن و واضحه. حالا یه عده یه جوری تو فضای انقلاب اسلامی نقد میکنن که تو افکار عمومی جا میفته که آقا انقلاب اصلا چیکار کرده، اصلا تو این چهل سال چیکار کرده که چهل سال بعدی میخواد چیکار بکنی. دارم که چه از میکنم حتی جریان گاهی اوقات انقلابی هم گاهی اوقات اینطوری شاکیانه، من اینجوری بگم ما یه نقد شاکرانه داریم، یه نقد شاکیانه داریم. نقد شاکرانه مؤثره، نقد شاکرانه چی میگن به درد بخوره، درمان کننده است. نقد شاکیانه ضربه زننده است. نقد شاکیانه یعنی چی؟ یعنی شما نقاط قوت رو نمی‌بینی، بدون ذکر نقاط قوت فقط نقاط ضعف رو بیان می‌کنی، میشه نقد شاکیانه. نتیجهش میشه ناامیدی، نتیجهش میشه انزجار، نتیجهش میشه مثلا بی انگیزگی برای ادامه انقلاب اسلامی. اما آقا نقد شاکرانه میکنه. مثلا شما خیلی مهمه، مثلا دولت رو میخوایی نقد بکنی، شاکرانه نقد بکنی مؤثره، شاکیانه نقد بکنی فایده نداره. یکی رو توی همین منبر گذاشتم، دوستان کلیپشم کردن، کار خوبی هم بود که اینو کلیپ کردن. نقد داری میکنی ولی نقاط مثبت رو بگو بعد نقد کن. مثلا یکی از نمونه های نقد شاکرانه آقا چیه؟ آقا سیستم خودرویی کشور رو نقد کردن. اما چجوری نقد کردن؟ آقا سیستم خودرویی کشور خب بله استاندارد نیست و واقعا مافیای خودرویی که از نقاط ضعف انقلاب اسلامیه جدنی که نقاط هم از مدیریتی هم از صنعتی واقعا قابل دفاع نیست، واقعا اینطوری. خب شما این نقطه ضعف رو میخوای نقد بکنی، چجوری نقد میکنی؟ شاکیانش اینجوری میشه. اینم ماشین ما داریم عرابه مرگ، درست شد؟ همه اینجوری نقد میکنن. حالا میگن آقا خودرو رو نقد کردن چجوری نقد بکنن خوبه. آقا اینجوری نقد کردن، آقا فرمودم من یه سوال دارم، کشوری که جوانانی دارد میتواند موشکی طراحی بکند، این جمله آقا سوال، میتواند موشکی طراحی بکند که در عمق 2000 کیلومتر با خطای کمتر از 1 متر به هدف اصابت میکنه، آیا نباید انتظار داشته باشیم این مغز بتواند خودرویی را متناسب با این ملت طراحی بکنن؟ ببین هم نقد خودرویی کرده که ماشین ما در تراز انقلاب نیست، اما یه نقدی که امیدوارانه است میتونیم داشته باشیم، الان نداریم. گفتی چی شد؟ اینجا همینطور، اول آقا برکات انقلاب اسلامی رو بیان میکنن، یه مقدمه ای تو برکات میانن، بعد برکات رو فهرست میکنن. مقدمش خیلی مثلا همه بیانیه جمله به جملهش عمیقه، حالا فرصت نداریم همش رو بخونیم. آقا فهمان انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد، انقلاب به یک سراشیبی طولانی تاریخی پایان داد. دوستان ببینید این انحطاط تاریخی ملت ایران کم 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 از بعد از صفویه شروع شد، یعنی از زمان قاجار و با سراشیبی تند بیشتر پهلوی. انحطاط طولانی، انحطاط طولانی عرض میکنم حداقل در 2 دوره قاجار و پهلوی. قاجار چقدر طول کشید بچه‌ها؟ خبر دارید؟ اطلاع دارید تو ذهنتون هست؟ سلطنت قاجار چقدر طول کشید؟ پهلوی که خب 50 سال، 250 سال فقط قاجار با هم تقریبا اینه. از بعد از صفویه، ما تا صفویه و تا قبل از صفویه آل بویه ما سراشیبی سقوط نداشتیم و واقعا هم همین الان خیلی از مظاهر تمدنی که افتخار میکنیم مال همون دور است، مال آل بویه است و آل بویه زیرساختی رو فراهم کرد که صفویه اومد و داشته استفاده بیشتری کرد. ولی بعدن که خود دستگاه استعماری قدرت پیدا کرد، اومدن چنگ اندازی کردن به کشورها، کشور ما هم به سمت انحطاط بردن تو زمان قاجار و بعد از قاجار پهلوی. و کشور که در دوران پهلوی و قاجار به شدت تحقیر شده و به شدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت. در گام نخست رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم سالاری تبدیل کرد. ما ماهیت رو تغییر دادیم. اولا یک رژیم سلطنتی رو به یک رژیم واقعا مردمی تغییر دادیم. یه علامتش چیه؟ مثلا اینایی که انقدر دارن میگن رفراندوم کنین، حکومت هایی که ازش دارید حمایت میکنید و ازش دارید تقلید میکنید، اولا رفراندوم در ادامه هیچ حکومتی نه عاقلانه است نه امکان پذیره. هیچ حکومتی نمیاد توی فرایند اجرا موجودیت خودشو به رفراندوم بگذاره. این اصلا امکان نداره. اینجا که میرسن میگن شما که دم از آزادی میذارید، چرا حکومتتون به رفراندوم نمیذارید؟ هیچ حکومتی هیچ موقع اصل خودشو نه ابتدا نه در وسط به رفراندوم نذاشته جز جمهوری اسلامی، که اصل خودش که حداقل به رفراندوم گذاشته، یعنی شروع خودش رو به همه پرسی گذاشت. یعنی این نگاه مردم سالارانه واقعا تجلی پیدا کرد و عنصر اراده ملی را که جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریت کشور وارد کرد. آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد. روحیه و باور ما میتوانیم را به همگان منتقل کرد. به برکت تحریم دشمنان اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد. ببینید دو چیز عنصر این برکاته: یک مردم سالاری، دو تحریم ها، دشمنی ها. اینا برکاتی برای ما فراهم کرد. چیاست؟ یک، ببینید ما اینا رو یا نمیبینیم یا میگیم اینا طبیعیه. تهش اینه دیگه، میگن دستگاه شاکیانه هنرش یا حذف نعمت هاست یا عادی سازی نعمت هاست. من احساس میکنم هنوز اون اهمیتی که بحث شاکرانه و شاکرانه داره به شما منتقل نشده. دوستان آیه قرآن داریم، صراحتاً خدا نقشه قرآن رو لو میده، که خدا میگه شیطان هدف اصلیش در ضربه کاری به انسان چیه، انسان رو چی کار بکنه بدبختش کرده. توی همون قضیه خلقت آدم که وقتی دیگه شیطان خدا حرفشو گوش نمی کنه و میگه غلط کردی باید سجده بکنی، اونم سجده نمی کنه و میخواد بره، شیطان یه حرفی به خدا میزنه، خدا حرفشو به همه انسان ها تو قرآن منتقل میکنه، میگه بهتون بگم ها، شیطان هدفش اینه. شیطان چی کار بکنه کارشو با انسان تمام کرده. تیر خلاص شیطان چیه؟ و وقتی داریم میگیم شیطان یعنی تمام جریان ضد حق، یعنی الان دقیقا ماهواره ها اینستاگرام هم دقیقا همین کار دارم میکنم، الان ایتا هم دارم این کار میکنم، شیطان ایتا درست کنم، اول بذار شیطان ایتا، نکنید این کار ها، دارم همین کار الان بهتون میگم این کار میکنه یا نمیکنه. دارم ایتا میگم، منظورم تمام ایتا نیستا، شما کمتر کانالی تو ایتا باید جستجو بکنی پیدا بکنی که از این جریان شیطان مستثنا باشه. چیه؟ شیطان با انسان چی کار بکنه طبق قرآن کارشو تمام کرده. مثلا یه کاری بکنه انسان ملحد بشه، نه. اگه این کارو با یه نماز شب خونم بکنه اون شده آدم شیطان. چی کار بکنه؟ سمل آیش اینه: فبما اغویتنی لاغوینهم اجمعین. به خاطر این بلایی که سر من آوردی من تمام بنی آدم رو بیچاره میکنم. خب چی کار میکنی؟ خدا اینا رو نقل میکنه. چی کار میکنی؟ هر اون لقمه این کار میکنم. من بیچاره شون میکنم. چی کار میکنی؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از جلوی اونها میام، از عقب میام، از راست میام، از چپ میام. یعنی بنی آدم رو محاصره میکنن که چه بلایی سرشون بیاری؟ این بلا رو سرشون بیارم. ثم لا تجد و اکثرهم شاکرین. یه کاری میکنم اینا شخصیت شاکر نداشته باشه. نماز بخونی شاکر نباشی شیطانی هستی. سینه بزنی شاکر نباشی شیطانی هستی. یعنی آخرش آدم شیطانی، آخرش به نفع آمریکا عمل میکنه. مرگ بر آمریکا بگو. با نگاه شاکیانه آمریکایی هستی به عنوان شیطان اکبر. میگم جا نیفتاد، حق داشتم میگم جا نیفتاد. اینجا آقا اینقدر جلو، دقیقاً جلو این وای میسته. جریان شیطان جریانیه که شخصیت. بعد آدم شاکر و شاکی فرقش چیه؟ ببین شاکر نیمه پر لیوان رو هم میبینه، شاکی فقط بگی نیمه خالی رو. آقا بارها تو هم بیانیه میفهمه مامان بله ما نسبت به نقاط مطلوب خیلی فاصله داریم. تو بخش عدالت هم آقا اینو بیان میکنه. بله انقلاب اسلامی به نقطه مطلوب عدالتش خیلی فاصله داره، ولی فصل زیادی رو طی کرده. اینو ببین. وقتی اینو نبینی با نگاه شاکیانه به عدالت نگاه بکنی، تو میشی آدم شیطان، آدم آمریکا، آدم اسرائیل، آدم جریان ضد حق. من تمام مشکلم با این ناقدین انقلاب اسلامی اینه. با یه جوری داری حرف میزنی انگار همه الان یه صوتی، الان یه فیلمی از آقای فیاض بخش داره پخش میشه. ده بار از صبح تا الان من فرستادم. منم هی دارم پیام میدم. آقای فیاض بخش با تمام احترام خطای فاحشی انجام داده. آقای فیاض بخش هم اطلاعات غلط داری میدی، هم با این کار داری انقلاب اسلامی رو بی‌عرضه معرفی میکنی، داری اشتباه میکنی، بگو غلط کردم. آقای دارابی احمقم تو کانالش گذاشته. چی کار کنم اینا رو؟ از صبح تا حالا ده بار به من فرستادن. من یه صوت پر کردم برای همه شون نام میفرستم. دیدید دیگه یک کلیپشو که مثلا تو طول تاریخ از بفرمایید از سه غیبت صغرا تا الان هیچ کسی جرأت نداشته مراجع شیعه رو بکشه. آقا این چه حرف چرت و پرتی داری میگی؟ شهید اول و شهید ثانی کی به شهادت رسون؟ این همه مراجع در عراق و کی به شهادت رسون؟ چه حرفی آقا؟ یعنی برمیگرد مثلا بعد نتیجهش اینه ما انتقام که نگرفتیم، بوی انتقام که نمیاد، فلان فلان، انقلاب اسلامی بیورزه مجهش و کشتنش کاری هم نمیاد. آقا چی داری میگی؟ بیچاره مردم انقلابی که لیدراشون بشن بی سوادایی مثل دارابی. چی کارید شما؟ هست هر چی باید ببینی چی کار دارن میکنن. پر شده این، یه دفعه این منفجر میشه. انگار هر کی نقد تون بکنه به مزه اینا میچسبه. اصلا نگاه نمی کنه حرفش درسته یا غلط. ما از غیبت صغرا تا الان مرجع به شهادت نرسیده. چه حرفیه؟ این همه مراجع ما به شهادت رسیدن و چیه؟ نه مراجع داره میگه. مگه ما ولی فقیه داشتیم مثلا؟ داشتیم مگه؟ نه داره میگه و مراجع مرجع رو کشتن. آقا یعنی چی؟ شک شکتون هدره تو رو خدا اینا کلیپ نکنید. آقا نه اشکالی نداره تو فیلم بره، مانعی نداره، کلیپ که در میاد نخره زده و بیچاره ها بکنه. میترسم دیگه با شما حرف پیش شما حرف بزنم.
بگو رفراندوم.
آره
رفراندوم. شما گفتین که خیلی از بزرگواران میگن که هیچ حکومت عاقلی مثلا خودشو به رفراندوم نمیذاره موجودی.
بله.
پس چرا آقا این هم راجع به فلسطین میگن باید رفراندوم برگزار شه؟
چون اصلا حاکم رفراندوم یعنی هنوز حکومت شکل نگرفته.
فلسطینیا مثلا اینا باز اونا میگن که فلسطینیا خودشون با پولی که گرفتن زمیناشونو دادن به این اسرائیل.
اولا این دروغه، این گزاره خلاف واقعیته. اون چیزی که درباره اسرائیل میگن، بله اونی که میگن آقا اینا خودشون فروختن، بعدا میگن اشتباه کردیم پس بدید. این سخن دروغ محضه. میزان زمین هایی که توسط اسرائیلی ها با پول گرفته شده با میزان زمین هایی که با زور گرفته شده قابل مقایسه نیست. یه نمونهش و صبر و شتیلا گفتم بهتون، قصابی کردم. من طرف میتونست نفروشه، به اون میگن فروش. خیلی ها اولا که حقشون ندادن، اونایی هم که میخواستن حقشون رو بدن به زور. نفروشی تو زمینت آتیشت میزنی. این فیلم شکارچی شنبه رو زیاد ببینید و زیاد ببینانید. دیدید خانوما؟ نه این نخواه میشه. چند نفع اینجا دیدن؟ بیافایی نده. ندیدید؟ شکارچی شنبه رو ندیدید؟
سینمایی؟
والا حالا میدونستید دیدید دیگه چی؟ آره آیا علی نصیری بازی کرده؟ آره دیدید دیگه خانوما دیدین؟ آن دیدن نه خوال هم دارن فقط اسمش رو نمیدونستن. آیا میدونید آیا علی نصیری به خاطر این فیلم تحریم شد؟ و اگر از کشور خارج بشه اسرائیل میکشتش. فیلم خیلی فیلم قویه. یه تیکه نشون میده میرن تو زمین اونا آتیش میزنن زمین. یکی از واقعیت های فلسطینه. بله این دروغه، این مقدمش دروغه، نتیجه گیریش غلط. بذار رفراندوم میخواد. آقا عاقلانه ترین آقا خیلی دقیق آقا میگم ما که میگیم اسرائیل باید از بین برود، منظورمون این نیست باید یهودی ها رو بریزید تو دریا. خیلی حرف دقیقیه. ما میگیم این ساختار حکومتی باید بریزه بیرون. اون یهودی هایی هم که اصالت فلسطینی دارن بمونن، همه اقوام فلسطینی هم از مسلمانان و فلسطینی همه بیان، یه همه پرسی بذارن، مدل حکومت خودشون رو انتخاب بکنن، دولت خودشون رو انتخاب بکنن، خودشون تصمیم میگیرن نسبت به حتی خارجی هایی که الان تو فلسطین هستن بمانن یا برن. اینقدر دموکراسی، اینقدر آزادی. عاقلانه ترین الگو درباره فلسطین الگو جمهوری اسلامی. درست شد؟ خب حالا من بگم این چیزا رو. یک، ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران. بعد دیدی اینو مسخره میکردن؟ مثلا هی ما میگفتیم آقا مثلا این مشکلات هست، گفتیم خب در مقابلش ما امنیت داریم، و دیگه اینو مسخره میکردن. مثلا میگفت دلار اینقدر ولی امنیت داریم فلان، ولی خب الحمدلله امنیت داریم. چیه مشکل داری امنیت داریم؟ بله دلار اینقدر گونه غلطه، دلیل بر این نمیشه تو خود نعمت امنیت رو بزنی کنار. تو دلارت 1000 تومن باشه امنیت نداشته باشی مفت نمیارزه. الان می تو مغازه مثلا میخوای چیزی بخری گرونه، به قیافت میخوره که مثلا شبا پرچم میچرخونی دیگه، بعد میگن مثلا میگین آقا این چنده؟ میگه اینقدر. یا ها چه گرون؟ میگه باز با پرچم بچرخون. میگن اینا دیگه، میگن ببخشید من پرچم دارم میچرخونم، دارم از این گرونیه دفاع میکنم، اگه من پرچم نمیچرخوندم تو اصلا نمیتونستی بفروشی. یاقی نمک کور، تو نمیتونستی بفروشی اصلا. همین هم که میتونی بفروشی من دارم پرچم میچرخونم. چه قاطی میکنی همین چیزو با هم؟ ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیش را پدید آورد. ما امنیت ارضیمون در حالت عادی نبود، در سخت ترین شرایط مرزمون تا الان حفظ کردیم. ما در همون انقلاب نوظهور خودمون، به قول سید قاسمی میگه، میگه من نگید انقلاب جنگ 8 ساله، بگید جنگ 10 ساله. اون 2 سال اول که از سال 57 تا 59 که ما نمیخوابیدیم، که اتفاقا پیچیده ترین جنگا رو داشتیم با همین گروهک داخلی و اینا، اونم باز برای پاره کردن و برای تکه 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 کردن مرزها بود. با موزاییک سر بچه های ما رو میبردیدن، با سیم تلفن سر قطع میکردن، این کار رو میکردن. یک کتاب بهتون معرفی میکنم، کتاب بخونید حتما، فوق‌العاده است. از این کتاب یه سریالی هم ساخته شد ولی جذابیت کتاب رو نداره، فوق‌العاده است. من آخر این کتاب نوشتم که قشنگ میشه ازش 4 تا فیلم سینمایی فوق هالیوودی در آورد. عجیبا، خیلی این کتاب حتما بخونید. عصرهای کریس کان. کیف کردین؟ سریالش هم ساختن، سوران. جالب نبود؟ قشنگ بود سریالا، ولی کسی که کتاب خونده میگه کتاب یه چیز دیگه است. بخشی از همین چیزها نشون میده. یا فیلم سینمایی پیشمرگ، شهید سعید قهاری، اگر زمان الله تا من نمیشتخته بیشون. دو، یکی امنیت، دو موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی. ما کشور رو پیش رفت. یه مصاحبه های آشنا کرده، بعید بود ازش، ترکونده. دیدید؟ ترکونده. با این آیه دلاوریه، کیه این مجریه؟ سعید دلاوری که مستند این شمع اقدری هم مستند میسازه، اینو میبره تو مستندش استفاده نمیکنه، مجریه. با اون مصاحبه کرده، کلیپش هست. میخوام اینو بگم، آقا میگه ما در زیر ساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی به شدت پیشرفت کردیم. بعد چرا نمود نداره؟ تو تو سر ما میزدن کشورهای خلیج فارس رو. گفتن اونا که با آمریکایی‌ها هستن، شما برو دبی رو ببین، تو برو مثلا امارات رو ببین، کویت رو ببین، بعد کشور خودت هم ببین اون چقدر مساحت داره، تو چقدر مساحت داری، تو چیکار کردی، اون چیکار کرده، نگاه کن. میزدن این رو سر ما دیگه. آیا آشنا دیدی چه جوابی داده؟ فوق‌العاده است. آیا آشنا خیلی من بهش نقدای جدی، خیلی من همشه میگفتم من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کردن آشنا کرد. یعنی آیا آشنا واقعا من خیلی بهش نرم داشتم، خیلی آشنا هیچ، اما فکر نمی کردم این حرف رو بزنه. دیدی مصاحبه شو؟ بعد میگرده میگه که شما فکر میکنید جمهوری اسلامی چرا نمادهای پیشرفتش و ویترینی درست نکرد مثل امارات و کویت و قطر و اینا، ما چرا این کار نکردیم؟ مثلا چرا نمیدیم یه ویترین درست کنیم تو چشم دیگران بکنیم؟ به جای این کار ما رفتیم زیر ساخت ها رو در سراسر کشور پخش کردیم. نتیجهش این میشه تو جنگ کشور ما بسیار بسیار بازدارنده تر و مقاوم تر از زیر ساختی کشورهای این خوشگل ویترینی خلیج فارس. چرا؟ اونو فقط ویترین درست کردن، بلافاصله میاد پایین. اما ما همون هزینه رو کردیم ولی تو چشم نذاشتیم، برای اینکه برای بقای خودمون بیشتر کار کردیم. خیلی حرف باشه این موتور پیشا. یعنی ما شروع کردیم تو کل کشور، البته عادلانه نبوده، بالا پایین داشته، مثلا استانهای مرزی و اینا مثل سیستان، مثل خوزستان عقب افتاده تر بودن، کمتر بهشون بودجه می‌رسیده، ولی در همه به هر حال ما شروع کردیم استانها رو زیرساختاشو فراهم کردن. لذا الان یکی از نکاتی که تو حمله به زیرساختای ایران به آمریکا دارن میگن اینه، میگن زیرساختای ایران که یه شبه خورده نمیشه، که پراکنده است، شاید چند ماه طول بکشه تو بخواید تمام زیرساختای ایران رو بزنی، ولی ایران در 2 ساعت تمام زیرساختای منطقه رو میتونه بزنه، چون همش مشخص. به خاطر این به زیرساختا حمله نمیکردن، چون ایران گفته باشه بزنی میزنم. تو نهایتا مثلا بزنی تو شب اول 30% برق من رو میتونی ببری، من چی؟ من 100% برق منطقه رو میبرم. ما واقعا هم میتونست. یه حرفی آقای قالیباف زد که جز سانسوری هاست، نمیگن حرفای قوی که نمیگن، که باز میگم پخشش میکنید، گن میزنید به همش. میدن آقای قالیباف همون موقعی توییتی زد بگهش گفتش که اصلا گیریم که شما بتونید تنگر رو باز کنید، ما یه برگ دیگه باز براتون رو میکنیم. چی بود؟ اینترنت رو ما رسمی نگفتیم، اما اینو رسمی گفتیم. آقای قالیباف گفت، اصلا اونو گفت، ترامپ گفت غلط بکنم تنگه باز کن، بخیر گفت ببین تنگه رو باز کنی میخوای نفت ببری دیگه. و اون هیچ کمون تو یاد از نمیدونی قالیباف چی گفته، میدونی چی؟ آره. بعد نه چی بود که بعد شعارش این شد؟ آره نزدیک شدی. بعد شما تو بخوای نفت ببری، ما تنگه رو باز کنی نفت ببری، انرژی جهان رو تامین بکنی. تنگه رو باز کنی، ما چاهای نفت رو میزنیم. چاهای نفت رو بزنی، نفت داری استخراج کنی. حالا بیا تنگ آواز کن. کلن گوشت زیر دندون ما هیچ جوان شطرنج داریم بازی میکنیم آمریکا. دقیقا باشه تو اسب، تو داری با اسب بهت میگی سرباز منو میزنی، بعد اسب تو بیایی من وزیر میزنم و بزن دیگه. شطرنج اینجوریه دیگه، طرف میگه من این نشون من مثلا این مهره رو میزنم چیو میخورم. قوه عاقله داره نظام، نمیخوام بگم همه کاراش درست ها، ولی این سیاه نمایی که آقایین دارن میکنن نیست. آمریکا الکی عقب نکشیده بابا، اینا اومده بودن سه روز کار ایران رو تمام بکنن، چی شد نتونستن؟ از یه مردمی سر جای خودش که عامل اصلیه تو میدان ما چیکار کردیم؟ تو از یه تهدید ما چیکار کردیم؟ ایران پیش از انقلاب جمله آخر این پاراگراف رو میگه، این موتور پیشران، آقا یه ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود، این آماری ها شعاری نیست، و در صنعت بجز مونتاژ و در علم بجز ترجمه هنری نداشت. الان چی؟ حال دارید بگم نه؟ حتی اینکه نمیشه گفت دوربینه ما چی؟ بذار اینو بگم، موتور بعد الان چی؟ آقا میگه تو صنعت جز مونتاژ، تو علم جز ترجمه هنر دیگه ای نداشت، الان چی؟ ما الان تو صنعت صنایع اختراعی و ابداعی داریم.
اختراعی؟
بله. موشک.
موشک
ما اختراعی؟ نه، موشک های ابداعی داریم. پشت صحنه شو نمیتونم بگم.
پلاسما هم اختراعی بود دیگه. رسمی رو روش نکردم آقای.
مثلا الان مثلا موشکی بود که اینطور حاله داشت، خرمشهر بود چی بود؟ اصلا پرتابش کردیم مونده بود اصلا این چی هست؟ اون بارشیه، چون نگاه شهید فخریزاده و اینا این بود که شما باید موشکی طراحی بکنی که دشمن پدافند این موشک رو نداشته باشه. موشک رو اونا طراحی بکنی اونا زهر پادزهرش هم دارن، بعد ساختار علمی بیای بیرون. خب سه، به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی. مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابل یا فتنه‌های داخلی، حضور در صحنه‌های ملی و استکبار ستیزی به اوج رسانید و در موضوعات اجتماعی مانند کمک رسانی ها و فعالیت های نیکوکاری که از پیش از انقلاب آغاز شده بود افزایش چشمی داشت. پس از انقلاب مردم در مسابقه خدمت رسانی در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می‌کنند. این جمله یعنی چی؟ یعنی این یک فرهنگ زنده همیشه ملت ایران نیست، انقلاب اینو زنده کرده. ما قبل از انقلاب زلزله های سهمگینی مثل زلزله بوئین زهرا داریم. بچه ها سهم مشارکت مردمیمون ببینید، که ما مثلا تختی میاد خوشم این دوزه وسط که خود مردم بیان. یعنی ما فکر نکنید آقا داره میگه خیلی از اینها با انقلاب اسلامی فعاشه، این برکت انقلاب اسلامی، مشارکت، احساس مسئولیت مردم نسبت به ساختار، نگرانی مردم نسبت به حاکمیت، اینا به برکت انقلاب اسلامیه. آقا و ما قبل از انقلاب اسلامی ماها خودشو داره میگه آقا کسایی تو سطح آقا، آقا میگو گاهی آقا 10 سال میگذشت نمیدونستیم چه مسئول اومده چه مسئولی رفته، الان معاون فلان اداره عوض میشه یه ذره مثلا مشکل داشته باشه صدای همه در میاد، آقا چرا اینو گذاشتی؟ من بهترین مثالی که برای این دارم یه اتفاقی تو قضیه اوکراین افتاد، اینو بگم. آقا سوال شما یادتون نرا من سوال داشته باشید اینو بگم بعد سوال ایشون. مشارکت مردمی یعنی این. تازه اوکراین و روسیه جنگشون شروع شده بود، خب ما رسانمون و صدا و سیمامون نسبت به قضیه اوکراین و روسیه بیطرف عمل میکرد، گزارش میکرد. ما گزارشگر تو اوکراین هم داشتیم، با اینکه اوکراین فریب خورده بود اینه که میدونستیم آقا هم فرمود، ولی ما طرفداری روسیه نمیکردیم. سیاست جمهوری اسلامی این بود. یادم نمیده یه روز داشتم شبکه افق نگاه میکردم، برنامه ارتباط زنده برقرار کرد با خبرنگارش در کیف پایتخت اوکراین. دقیقا توی خیابونه کیف طرف وایساده بود، این با پیشفرض، این مجری داخلی با پیشفرض فرهنگ ایرانی سوال کرد که گفتش که خب آقای فلانی، او زمانی بود که رئیس جمهور فرانسه یه موضعی برای منافع خودش بر علیه اوکراین گرفته بود که مثلا بگه ما نیستیم روسیه مثلا کاری باهاش داشته باشه، گفت مکرون موضعی علیه اوکراین گرفته، نظر مردم کوچه خیابون اوکراین درباره این موضع مکرون چیه؟ فکر میکنیم چی جواب داد؟ گفت اساساً مردم کوچه خیابون اوکراین کاری به سیاست ندارن، حتی کاری به جنگ هم ندارن، اصلا کاری ندارن چه اتفاقی داره میفته. اصلا یه کوب کرد توی استادیو، گفت یعنی چی؟ با تو جنگی؟ گفت اونا میگن فقط نظامی ها وظیفشون جنگه. اما شما الان میبینید مثلا گاهی اوقات یه دفعه ای تو سازمان ملل چین موضع امتنایی میگیره درباره ایران، صدای بیا میشه تو تاکسی شروع میکنه تحلیل کردن طرف، نگاه خون بیا واسه از چین دفاع میکنه اینجوری میشه. آقا میگه بابا همین انتقاداتی که مردم دارن تو اصل سیاست میکنن به برکت انقلاب اسلامیه، ولی او در نقد انقلاب اسلامی.
خیلی اینا رو خوب نمیدونه، میگه اصلا انقلاب اومد ما رو درگیر سیاست کرد، کاش نمیبود ما سرمون به زندگی خودمون.
آها اگر تو عرصه سیاست نباشی خب مثل قبل انقلاب همون بدبختی ها رو داری، احساس مسئولیت مردم به کشورشون نکنن خب میان تو سر تو کار خودته، میان نفت تو میبرن، میان برای چیز اون کجا بود؟ ویتنام، نیروهای نظامی تو هوایی تو برمیدارن میبرن برای آمریکا استفاده میکنن، به تو هم هیچی نمیگن. این من چیز خوبیه. مردم قبل از انقلاب سرشون به کار خوششون گم بود، زندگیشون خوب بود؟ اینو باید گفت. سوال شما؟
رهبر مثلا همون روتاژ رو جزء علم حساب نمیشه، چون مثلا صفر روسته.
ببین مونتاژی که در اینجا دارن میگن مونتاژ 0 تا 100 کارگری شرکت های غربی ها، علمش هم بهت یاد نمیدن. گفتی چی میگم؟ یا گاهی اوقات هست تو مهندسی معکوس میکنی، اون که دیگه اصلا علمه، اون که هیچی. گاهی اوقات هست مثلا مونتاژ میکنی، فناوریشو میاری کار میکنی، اونم خیلی خوبه. اینا که نبود. یعنی اگه مهندس فرانسوی نمی اومد تو کارخونه ایران خودرو، ایران خودرو میخوابید. ما نه اینجوری که نیستیم، درست شد؟ اون تصویری که از مونتاژ داری خیلی ابتداییش منظور آغاز تو زمان قبل از انقلاب اون بود، تو این سطح هم نبود. هر سطحی که به تو استقلال، مثل مونتاژ فناورانه، مثل مهندسی معکوس، نه فقط ابداع نیست، به تو استقلال کاری میده، ارزش داره. سه، اینه که گفتم به اوج رسانیدن مشارکت مردمی. بعد آقا داره میگه، آقا میگه با شما مثلا عادی شده اینا برای ما. آقای او میگه اصلا تو کشورهای، حتی تو کشور غربی، انقدر حضور مردم تو سیاست رسم نیست. حالا انقلاب اسلامی الان یه کاری کردن، الان تو لندن هم بسیج لندن میاد واسه، یعنی نبوده اصلا. تو کار تو آخر زندگی به چی کار داری؟ کی اومده کی رفته؟ به همتی چی کار داری؟ آره بابا تو زندگی تو بکن. ارتقای شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. حالا اینو گفتم شگفت‌آور، آقا فهمد بینش سیاسی آحاد مردم یعنی تاکسی، این کف جامعه، و نگاه آنان به مسائل بین‌المللی یا به گونه شگفت‌آوری ارتقا داد. تحلیل سیاسی و فهم مسائل بین‌المللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب به خصوص آمریکا، مسئله فلسطین و ظلم تاریخی به ملت آن، مسئله جنگ افروزی ها و رذالت ها و دخالت های قدرت های قلدر در امور ملت ها و امثال آن را از انحصار طبقه محدود و عزلت گزیده‌ای به نام روشنفکر بیرون آورد. این گونه روشنفکری میان همه مردم در همه کشور و در همه ساحت های زندگی جاری شد. همه روشنفکرن، طبیعی همه دارن اندیشه میکنن، حالا غلط یا درست. اصلا آقا میگم که تحلیل میکنه، این یکی از دستاوردهای عالی انقلاب اسلامیه، شگفت‌آوره. اصلا یه مستندی داریم آمریکا، میان مردم سوال میکنن ایران چیه، نمیگن ایران کجاست. 90% شهروندان واشنگتن به چند سال قبل ها اصلا نمیدونستن ایران چی هست. اصلا خوردنیه، تو جیب جا میشه، کشوره، چی هست. اما شما تو ایران ببین، بینی آداره میگه روشنفکری از طبقه عزلت گزیده آوا تو بین مردم، مردم روشنفکرن. طرف میشنه تحلیل میکنه، حالا از اون بر افتادن مردم ما زیادی روشن فکرن، درباره همه چی نظر میده طرف. آره آره زیادی روشن فکر شده، وگرنه این. پنج، سنگین کردن این بحث عدالت. من خدا نیست دعواشو داشتش. سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. بله، مثل برق، مثل گازرسانی، مثل عمران روستاها. بله، اینا خیلی پیشرفته محیرالعقولی داشت و بهترین جواب برای کسانی که برمی گردن میگن اگر جمهوری اسلامی هم نبود، اینا که طبیعیه که بالاخره امکانات دیگه میاد. دو تا جواب داریم. یک، در اون 50 سال پهلوی پخمه، چرا سیر این 50 سال اینجوری نیست؟ اینجوریه، تازه اینجوری هم هست. اگه طبیعیه بگو آقا این یه سرعت رشدی داشته از اول پهلوی اول تا آخر پهلوی دوم به اینجا اومده، تو ادامهش دادی، چرا نموداری رو نشون نمیده؟ چرا از انقلاب اسلامی شروع میکنه بره بالا؟ نکته اول. جواب دوم، چرا این پیشرفت در خیلی کشور منطقه اینجوری نیست؟ مثل مصر که از نظر زیرساختی و فرهنگی و مناسبات سیاسی بیشترین و نزدیکترین ارتباط رو با پهلوی داشت. پهلوی هم هیچ راش نمیدونه میرفت مصر دیگه، مستند ساختن توی زمینه. چطور شما الان هنوز که هنوزه الان مثل الان رو ببین، ایران رو ببین، جنگ هم که نداشته بگیم مثلا تو جنگ خرابش کردن. 80 جنگ ما داشتیم مصر نداشت. چرا مصر پیش رفت نکرد؟ اگه اینا طبیعیه تو هر کشوری اتفاق میفته، کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این حقیر از کار کرده عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی همتا بر تاروک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنا گرفته شود که برای استقرار عدالت کاری انجام نگرفته است. آقا ما انتظارمون بالاست، وگرنه اگر بخوای نسبت به نظام ظالمانه دنیا و پیشینه ظالمانه کشور خودمون نگاه بکنیم، ما که الان تو رویاهاییم. ولی نگاه شاکیانه نمیذاره آدمو ببینن. الان جاده، من تو کشور دارم میچرخم دیگه، جاده های عجیب و غریب برای فرعی ترین جاهای کشور اصلا وجود نداشت. اینا هستن همین الانش هم تو خیلی در کشورها موضوعیت نداره. این میتوه روستاهای دور افتاده وایفای و فلان و نت و برق که دیگه عادیه. آقا فهمان که واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این 14 دهه با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. ما خیلی جلوییم. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالبا محروم از نیازهای اولیه زیرساختی و خدمت رسانی بودند. جمهوری اسلامی در شمار موفق‌ترین حاکمیت‌های جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بود. آمار بزرگ راهسازی، خانه‌سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور حقیقتاً افتخارآفرین است. الان خیلی ها اروپا میرن، آمریکا میان، برمیگردن میگن امکانات ایران گسترش خیلی بیشتره، نداریم اینا رو. اون طرف میگه بخاطر گرونی انرژی تو بسیاری از که خونه های آلمان لباسشویی نیست. اون لباسشویی جزء لباسشویی که دیگه نمیشه سر جهاز نباشه. اصلا لباسشویی که اصلا چیزی به حساب نمیاد. مثلا میگه برای این لباس این لباسشویی، برای اون لباس این لباسشویی. لباسشویی که دارن، ظرفشویی که دارن. من ظرفشویی اسراف نمیدونم، ظرفشویی تا این جلوی اسراف میگیره خیلی مصرف آبش، کمان که لباسشویی از مصرف آبش از رخ شستن خیلی کمتره، خیلی کمتره. این برای صرفه‌جویی خیلی خوبه، برق مصرف میکنه، اگه درست استفاده کنی به سیستم برقی فشار نیاری اونم میتونی جبران کنی. با همه اینها ندارن این امکاناتو بخاطر گرونی انرژی. میگفتش که تو آلمان، تو فرانسه، تو بعضی کشورهای اروپایی شما باید شارژی برق بخری، پولت تموم بشه برقت قطع، مثلا نتت هست قطع میشه، برقت قطع میشه. اینطوری نیست مثلا بگن قبض برق، مثلا آقا ندادی، مثلا دو ماه ندادی قطع. نه نه، ندی همون آنن قطع شد، شارژیه. بیشک این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته، یعنی مسئولان همچنان که باید لالن، مثل شهید رئیسی لال. تبلیغات نارسای مسئولان، بابا این پل بیدو درست کردی، بیا گوش رسانه ها رو کرد کن. نام هستم حتما باید ترام بیاد بهت بگه چه قدرتی داری. ترام بهش گفت دیگه، من بلندترین پل خاورمیانه رو زدم. یعنی معلومه میمون بلندترین پل خاورمیانه داریم، اون که محل ماست، یه زمان ورتره، یک صنعتی. حالا مثلا همین جاده چیز رو رفتی؟ جاده چالوس جدید، تونلا، یه جا تابلو زده مثلا درسته، مثلا طول کشید، زمان بر بود، کاری با اون ندارم، بله اونم نقد مدیریتی داریم. یه تابلو زده مثلا احساس غرور میکنه، رد میشه، میگه البرز فتح شد. یا زمان احمدی‌نژاد این جاده بروج خرم‌آباد افتتاح شد، این تونله 2 ساعت مسیر رو کوتاه کرد که اونجا زدن زاگرس فتح شد. عجیبیه اصلا. بعد این جاده چالوس جدید یا تونل یا پل. تبلیغات نارسای مسئولان، مثلا شهید رئیسی نازنین، قربونت برم مردس، آقای میگو با به خدا گفتن به مردم منافاتی با اخلاص نداره، مردش رو این اخلاصتو ببرن. بعد تو انتخابات بیان اون لاش خورا بگردم میگم این رئیسی چیکار کرد. آقا فهمون شهید امیرکبیر رضوان الله تعالی علیه، آقا فهمون امیرکبیر 3 سال در این کشور صدارت کرد، ولی آثارش هنوز در این کشور هست. بعد آقا فهمون رئیسی امیرکبیر زمان ما بود، آثارش بعدا مشخص میشه. یک، آب شیرین کنه سیستان، رساندن آب به مرکز ایران به اصفهان، و دم آقای پزشکیان یه همین تنها میرفت افتضاح میگرد، میگه اونه کارهای من نیست، رئیسی کارشو کرده، من فقط نام آقا میزنم. نمید کرد. یکی از کارهایی که کرد چی بود؟ از بین بردن بحران فاجعه بار آب همدان. به بحران رسیده بود، مردم تو خونه آب نداشتن، با تانکر آب می‌بردن تو شهر مرکز استان. بعد شهید رئیسی اوائل دولتش بودا، روحانی آشغال که تعطیل بود کلن، اون تعطیل نبود، تعطیل هم می‌کرد، چیزی شروع نمی‌کرد، چیزی هم فعال بود، میگفت تو چه کار می‌کنی؟ ببین ببینم. واقعا اینجوری بود روحانی، لعنت الله علیه. بعد باز کلیب دوست کن. بعد آی رئیسی اومد واقعا خرابه تحویل گرفت، کلی کارهای زمین مونده، حالا بحران مسکن و ایناش که تابلو بود، آ 10 سال تو این کشور مسکن ساخته نشده، حجم زیاد مطالبه مسکن، بعد یکی از مسکن ما آب نبود، میگم همدان آب نداشت. بچه ها الان شما میگم شما تو ذهنتون نیست، همدان با تانکر آب میبردن تو تابستون مردم، نه تو روستاها، شهر همدان مرکز استان به چالش خورده بود. چون سیستم اکوسیستم منطقه چند وقت بود به هم ریخته بود، باید لوله کشی میکردن، نکرده بودن و گفته و فرایند این لوله کشی 3 سال طول میکشه. شهیدرسی 6 ماه تمومش کرد. الان آب همدان به استیبل رسیده، کاملا طبیعی. صدا شدن نبود کسی، یا آب خوزستان. پارسال آب رسید به اصفهان دیگه، شما شهر کد یعنی دعوای آب اصفهان و شهر کد دارید دیگه. الان آب رسیده به اصفهان، این آب داره میره برای چیز، چون یه بزرگترین چالش آب اصفهان چیز دیگه این پولادشه. الان آب دریا میخوام بیان فولاد استفاده کن، رسیده لولش. حالا اینا که چیز خاصی نیست، فقط یه همت میخواد. تکنولوژی مثلا رصدخانه ملی ایران، گفتم بهتون وقتی تعریفش میکنم برای این واقعا، میگم آه طبق اسناد ناسا کیفیت عکس رصدخانه ملی ایران 10 برابر هابله. میگه مخت پای سنگ برشه، میگم نه بزن تو سایت. میگو عکس انداختیم با این تلسکوپش هم 0 تا 100 خودمون ساختیم. تلسکوپ پیشرفته ترین و پیچیده ترین دوربین دنیاست. چون آره عکس میده. گو اولین عکسی که انداختیم 300، اصلا عدد رو ببین. تو تلویزیون هم میگفتم، موجی همینجور نگاهش میگه گفت چی میگی تو؟ گفت اولین عکسی که با این تلسکوپ انداختیم 280 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. یعنی چی؟ 280 میلیون سال با سرعت نور حرکت کن به کجا میرسی؟ عکس گرفتیم، بعد این عکس رو هر بزنید میاد ها؟ بعد میگفت دومین عکسی که گرفتیم 300 میلیون سال نوری با فاصله داره. عذر میخوام، 280 هزار سال نوری، اون یکی 300 هزار سال نوری. بعد یه دفعه موجی بهش گفت یعنی تلسکوپ شما 300 هزار سال نوری رو رصد میکنه، میتونه ببینه؟ گفت نه اینا عکسش رو انداختیم. تلسکوپ ما برد مفیدش 7 میلیون سال نوریه. من رفتم مراکز ساخت ماهواره، من از دانشمندان ماهواره سوال کردم شما ماهواره ساختید، الگوی ساخت ماهواره داشتید؟ میدونید به من چی گفت؟ مهندس درجه یک، این مؤمنان متحد یادم نگاهش میگن این شهید زنده است. میدونید چی گفت؟ بگش که حاج آقا راحت بهت بگم، تصویری که ما از ماهواره داشتیم فقط یه مکعب، هیچی نمیدونستیم چیه، هیچ کی هم به ما یاد نمیده، فقط میدونستیم ماهواره شکلش مکعب. همین. گفتم یعنی ما میتونیم بگیم شما ساخت ماهوارتون اختراعیه، شما ماهواره رو ابداع کردید. گفت بله، ما ماهواره رو از صفر شروع کردیم، الان شدیم یک قدرت ماهواره دنیا. اینم بهتون بگم، میدونی جنگ اصلی دنیا جنگ ماهواره است؟ و آمریکا هم اینو میدونه. عالی ترین و پیچیده قدرت دنیا قدرت ماهواره‌ایه. شما اگه از ما الان با فرستادن ماهواره تو مدارهای زمین، مدارهای ماهواره آمریکا رو رصد کردیم و میدونیم، با آمریکا اینو گفتیم زیاد بازی در بیاری ماهواره ها تو میزنیم. بله، موشکی که داری ماهواره رو میبره فضا، میره ماهواره رو میزنه. بعد ماهواره رو بزنی کل سیستم راداری و ارتباطی میزه به هم. حالا میخوای اتم به هم بزنی بزن، چون فکر این رو دلشون میسوزه اتم نزنن، هزینهشون میدونن زیاده. اگه میدونست با اتم میتونه جمهوری اسلامی عبه میبره، همین الان میزد. شش، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. وای الان خود ما حزب الله یا چی میگیم؟ بدتر شده. آقا تعبیرشون آقا میفهمن دینداری در جامعه کمن و کیفن پیشرفت کرده. پس این مظاهر فساد چیه؟ فقط علتش این، دوستان دقت بکنید تو چه خطای محاسباتی نشید. عیار معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیر افزایش داد. الان طرف برهنه میاد بیرون افزایش داده. این پدیده مبارک را رفتار و منش حضرت امام در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب بیش از هر چیز رواج داد. آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه های مادی در رأس کشوری قرار گرفت که مایه های ایمان مردمش بسی ریشه دار و عمیق بود. هرچند دست تطاول تبلیغات مروج فساد و بیبندوباری در طول دوران پهلوی ها به آن ضربه های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخلاقی غربی را به درون زندگی مردم متوسط و به خصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی دلهای مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد. مجاهدت‌های جوانان در میدان‌های سخت از جمله دفاع مقدس با ذکر و دعا و روحیه برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسلام را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و شهدا همچنان میاد پایینو. بعد این دیگه بگم بعد اون جواب بدم ارزم تمام چی بود؟ و اینها همه در دورانی اتفاق افتاد که سقوط اخلاقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پرحجم آنان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد اخلاق و معنویت در بخشهای عمده عالم منزوی کرده است و این معجزه دیگر از انقلاب و نظام اسلامی فعال و پیش روه. آش ها واقعا از معنی پیشرفت کردی، پس این مظاهر ضد معنوی شما چیه؟ دو جواب داریم. یک، آقا میفهمن بخشی از این کاملا مدیریت شده برای از بین بردن چهره معنوی انقلاب اسلامیه. یه نکته برنامه ریزی شده است. و نکته دوم، این آقا مثلا به من که جوانان مذهبی ما و کلن مذهبی کیفی ما دو نوع افراد متدین داریم تو کشور، افراد متدین آشکار، افراد متدین پنهان، یعنی افرادی که در دل تدین دارن ولی ظاهر متدین ندارن. تو خیلی از خانم های بی‌حجاب اینو داریم. خانم حجاب نداره ولی نظر میکنه. آقا فهمان اصل این در قبل از انقلاب نبود به این حجم. یه نکته. نکته دوم، ببینید بیهجابی و بدهجابی، چون خانوم های بیهجاب معمولا تو شهر میچرخن، خانوم باهجاب که تو شهر نمیچرخه، میکاش انجام نمیان، نمود نداره، درست شد؟ معمولا خانوم بدهجابه که دو لذا شما تو خیابونا نمود اینها رو بیشتر میبینی، دوچار سوء محاسبه میشی. من گاهی تو تهران یه تو راهپیمایی میام میگم تهران اینقدر چادری داره، اینا بچه نیستن. خب من میگم خب یکیش نمونهش مادر خودم، خواهر خودم. خب من و خواهر من، مادر من تو خیابون راه نمیره که، میکاش انجام نمیاد. من اون بدهجاب هست که این میچرخه، تبرج میکنه به قول قرآن. وگرنه شما تو جاهای مختلف مثل اعتکاف یا خیلی جاهای دیگه نمود دین رو میبینی، ایستادگی مردم، اونم از برکات مقاومت مردم، اینم از برکات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام شد. ما بخش بعد دیگه میبینیم بخش دوم انقلاب 40 ساله و گام بزرگ دوم. بحث بعدی و آینده گام بیانی گام دوم که دیگه بهش نرسیدیم. جسار بد نمه ندی اینشان. خیلی خوب، شادی رو آقای شهید مقتدرمون صلواتی باز خط بفرمایید. الله من سنان
کاملا مطابق رهبر جدید حسین مجتبی
کنون بحث جهد
همین کلن آینده نگریشون نمیدونم، مخصوصا با امید نگاه کردن. چون مثلا بین خود امام و آقا خیلی فرقا بود، با اینکه دوتاشون مثلا هر گل یه بویی داره ولی باز فرق میکردن طرز مثلا گفتنشون، نگاه کردنشون.
تمام نقاط مثبت رهبر شهید ما در آقای عزیز ما دوبل وجود داره. تو دل جنگ پیام های اون یافعینیشون ببینیم، ایمان به مردم داریشون. بس من دقیقا از پیام هایشون در آوردم، خب محضرشون هم بودم. من این رو به شما بگم، مردمی بودن آمشتبا از آقا بیشتر، امیدوار بودن آسد مشتبا از آقا بیشتر. زمان میگم آسد مشتبا امتداد سعودی آسد علیه، نمونه هاشو داریم ها، نه از بابا شعار ها، کاملا نمونه وجود داریم. اینقدر تو هم پیام آخرشون ببینیم، من علل اصول مخالف بودم، میشینیم مردم، من و شما میشینیم، من و این بنده حقیق طبیلشیم، چیزی مردم رو دقیق میاره تو عرصه حاکمیت. آقا چیزی باییم چه آقا این بیان هم که آقا جلو مردم میگذاشت که حالا آقای رشو و حسن نظر دارم فلان اینا، مردم من مخالف بودم آقا، که آقا جیازه آسان مشتبا زب نکنید اینانه ها، قطعش بکنم آسان نکنید.